به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده هم خدمت حضار و محترم در این جلسه عرض سلام دارم و سپاسگزارم از همه این دوستان و بزرگوار که محبت فرمودن در این جلسه تشریف آوردن. امیدوارم که نکاتی و مطالبی هم که میخواهم عرض کنم تکراری نباشد و به کار این وقت و حوصله شما بیاید. همونطور که جناب استاد محمد خانی فرمودند، بحث من در خصوص زبان و ویژگی های زبانی و زمانی در شعر عبید است. در همین آغاز ضرورتاً باید چند نکته رو ابتدا درباره زبان خدمتتون عرض کنم و بعد بر اساس اشعار و نوشته های نثری عبید به شکل تفصیلی این دو موضوع رو به هم ربط بدم و خدمتتون نکاتی رو عرض بکنم. زبان یک مفهوم در حقیقت پیچیده و در عین حال بخشی از زندگی و کاربرد هر روزه ارتباطی ماست، در این حالی که همه ما با تمام ظرایف و پیچیدگی او زندگی میکنیم، زیست میکنیم و در دنیای زبان قرار داریم، اما به نظر میرسد که میشود درباره زبان بیشتر گفت و درباره زبان فکر کرد. در یک تعریف ساده عنوان میشه که زبان زنجیره متشکل از علائم و اصوات و به نوعی در یک تعریف دیگر میگویند که زبان یک نهاد اجتماعی است که از نشانه ها استفاده میکند. با این تعریف میشود گفت زبان دارا یا واجد خصیصه های چندگانه است. اولین نکته این است که بگوییم زبان یک مقوله کیفی است. وقتی میگیم مقوله کیفی است یعنی اینکه از اون شکل صوتی، آوایی و ارتباطی فراتر میره و به نوعی هستی ما، جهانبینی ما، احساسات ما، عواطف ما، درک ما از هستی همه رو شامل میشه. این مفهوم پیچیده مخشوش بیپایان وقتی زندگی ماست و خانه ذهن ماست و جهان اندیشه ماست، بنابراین میشود گفت که یک مقوله کیفیست، نه صرفا آوایی و فیزیکی و صوتی. موضوع دوم این است که زبان امری فردی و نسبی است، از این منظر که هر کسی به سهم خود و به تصرف خود، به تصرفی که خودش داره از زبان برداشت میکنه. درک ما از هستی به زبان بستگی داره و همه انسان‌ها درکشون از هستی، از پیرامون، از تناسبات، از سازکارهای هستی یکسان نیست. ما پس هر کدومون به اندازه کوششی که به اندازه شهودی که به اندازه درکی که از زبان داریم زبان رو تعریف می‌کنیم. بنابراین از این نظر می شود گفت که زبان یک مقوله فردی است، از یک فرد به یک فرد دیگر و از جهانی به جهانی دیگر و از زمانی به زمانی دیگر متفاوت است. به اندازه چراغی که ما در تاریکنای زبان روشن میکنیم وسعت آن برای ما پیداست. بنابراین این وسعت، این عمق و این ژرفا در کسی دیگر و در کسان دیگر میتواند متفاوت باشد. نکته دیگر این است که از همین منظر میشود گفت زبان نسبی است. وقتی میگوییم نسبی یعنی همه این بحث ها و تعریف ها که میگوییم در همین یک واژه به اصطلاح ذخیره میشود. نسبی است از این نظر که در درون زبان هیچ مرکزی و هیچ امر مسلم و قطعی و هیچ جوهره‌ای و منشأی وجود ندارد که ما بگوییم زبان از اینجا شروع می شود، زبان از این تاریخ شروع می شود. نسبی است از این نظر که هر کسی از ظن خود شد یار من، و به این خاطر بحث های بسیار فراوانی در همین حوزه انجام شده است که من سعی میکنم که سریعتر از این مقولات بگذرم و بتوانم به بحث اصلی بپردازم. موضوع دیگر در حوزه زبان همونطور که گفته شد گستردگی هم هست. گستردگی این که ما زبانمون به اندازه ذهنمون و ذهن فراتر از ذهنمون به اندازه جهانمون هست، و این گستردگی رو ما میتوانیم تا اونجا در نظر بگیریم که بگوییم زبان امپراتور هستی است و در حقیقت همه چیز در حیطه درک، در حیطه یا در ذره‌بین زبان قرار دارد. اگر به یک همون تعبیری که گفتیم به عنوان یک نظام نشانه‌ای در نظر بگیریم، هر چیزی که در پیرامون ما از پدیده ها و اشیاء وجود دارد، از موسیقی وجود دارد، نقاشی وجود دارد، همه اینها می توانند زبان باشند، و هر گونه ارتباطی که بین اینها و هر تناسبی که بین اینها اتفاق می افته این رو زبان انجام می ده. از این نظر باید گفت که زبان گسترده است. نکته دیگری که در باره زبان گفته می شه اینه که زبان ساحت استعاری دارد. به چه معنا استعاری است؟ یعنی این که زبان با پدیده ها و اشیا یک رابطه برقرار می کند، و این رابطه به گونه ای است که ما پدیده ها رو به حیطه یک نشانه می آوریم که این نشانه با آن پدیده یکی نیست. یک مثال ساده می شود گفت که این کاغذ یک شی است. نامگذاری که بر اون می شود، این نامگذاری و این نشانه چیز دیگری است و قراردادی است بین اون و این کاغذ. از این نظر اساساً زبان نه در ساحت ادبیش، در ساحت کلی خود استعاری است. وقتی می گوییم استعاری یعنی این که او یا زبان با واقعیت و با پدیده های عینی پیرامونمون ارتباط استعاری دارد، نه ارتباط واقعی و همگون و همسان. زبان درباره هر پدیده‌ای میتواند حرف بزند، ولی بین زبان و اون پدیده یک رابطه قراردادی استعاری است. از این نظر هم میشود گفت که زبان پس شفاف نیست. زبان از واقعیت حرف نمیزند، ترجمان و عکس واقعیت است. یک تعبیر سادهش همین عکس ماست. آیا ما می توانیم بگوییم همون عکسی که از ما گرفته میشه همانیم؟ عکس چیزی است و ما چیز دیگر. این ساحت و این خلا و این فاصله همیشه باعث می شود که زبان رو به اون نسبیتی که عرض کردم برساند، به اون غیر واقعی بودن او برساند و به اون ساحت استعاری. یک ویژگی دیگر که در زبان وجود دارد این است که زبان خودبسنده است. خیلی این تعبیر شگفت و ای بسا ترسناک است، از این نظر که میگویند زبان یک نظام مستقل خودبسنده و بدون وابستگی است به آن چیزی که در پیرامونشه. خودبسنده از این نظر که واژگان و جمله‌ها در داخل زبان، همونطور که عرض کردم در اون ساحت استعاری، به بیرون از خودشون ارتباط برقرار ارتباط ندارند، به واژگان و به بافت درون خود وابستند. به چه معنی؟ یک معنی ساده تر بگوییم، بگوییم همون تعبیری که میگویند مصر ساحت زبان، اصفهان ساحت زبان با مصر و اصفهان ساحت واقعیت پیرامونی و جغرافیایی یکی نیست، چون این سازکار هیچ چیزی را از پیرامون نمیگیرد. یک سازکاری است که از ازل یا از آغاز هستی تا پایان هستی بوده، تکامل هم پیدا نمی کند. ماییم که از درون اونها پدیده‌هایی را، موضوعاتی را کشف می کنیم. این سازکار یک سازکار خودبسنده است، خودش خودش را تعریف می کنه، از نظام ارتباطی خودش معنای خودش رو به دست میاره زبان، از ما نه. تصور بکنید اگر ما می توانستیم در زبان قواعد و اصول خودمون رو حاکم بکنیم، قطعاً اون اصول و قواعد بسیاری از ایده های ما و بسیاری از فرمان های ما و بسیاری از اصول درست و نادرست ما رو بر زبان حاکم می کرد و اون موقع دیگر زندگی انسانی معنایی نداشت. ما در زبان دخالتی نداریم، ما زبان و شالوده زبان را نمی توانیم درش به اصطلاح تغییرات ایجاد کنیم. اون زبان است که هر معنایی که ما می سازیم، هر مفهومی که ما می سازیم، می تواند اون رو نابود کند، معنی ما را به واسطه یک معنی دیگر از بین ببرد. این که حافظ زنده است به خاطر اینکه همیشه معناهای فراوان از حافظ زاده شده. اگر عبید زنده است و اگر عبید رو ما بعد از 8 قرن می شناسیم و نامش رو می دانیم، یک دلیل آشکار وجود دارد، اونم این است که دالها، معانی و نشانه هایی که عبید آفریده، اگر در یک مقطعی و در یک زمانی ای بسا مذموم، زشت و بیخاصیت بوده، در جاهای دیگری این دالها و این نشانه های زبانیش مفهوم دیگری یافته، معنا و کارکرد ثانویه یافته است. و ای بسا این معنای کارکرد ثانویه که شاید امروز باشد ما بهش رسیدیم، فردا اون معنا هم از بین برود. بنابراین میتوانیم بگوییم زبان این خودمختاری را دارد که رشته های ما را پنبه کند، اما ما به زبان و به ساختار زبان چیزی اضافه نمی کنیم. این زبان از آغاز آفرینش بوده. هیچ کس نمیتواند بگوید زبان از چه تاریخی بوده است. نمیتواند بگوید از زمانی که الفا آفریده شده انسان هم زبان داشته. نه، این مکانیسم و این سازکار مخشوش پیچیده بی پایان از گذشته بوده است. این یک نکته. نکته دوم در خصوص زبان وجه ادبیشه. ما وقتی با وجه ادبی زبان روبرو هستیم، اینجا هم چند مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. اولین ویژگی اینه که زبان در ساحت ادبی فرم داره، شکل داره، بافت داره. این شکل و بافت منحصر به فرد تازه است، بکره. قبل از اون در این فرم و در این مضمون سازی در حقیقت کسی شریک نبوده، تکراری نیست. آنچه که فرم ادبی در زبان به وجود می آورد، در حقیقت کشفی شگفت از درون سازکار پنهان زبانه، یعنی به اندازه یک اختراع، به اندازه یک اتفاق بزرگه. زبان ادبی از درون زبان میکانیسمی استخراج می کند، کشفی برای خود به ارمغان می آورد که قبل از اون در اتفاق نیفتاده است. از این نظر اگر شاعری درباره یک پدیده‌ای، درباره یک موضوعی صحبت میکنه، آن را در فرم بیان میکنه، در حقیقت آن فرم ارزش جهان شمول دارد، ارزش بنیادی دارد. من بین خاطر این نکته رو بین خاطر عرض میکنم که بگویم سخن عبید ای بسا در اون جایی که رکاکت دارد، اونجا هم به نوعی آفریدن یک جهان است، یک جهان بینی است، در یک سطحی، در یک افقی، در یک تاریخی مذموم شاید باشد، نادرست شاید باشد، اما این چرخه دال ای بسا اندیشه او را و این فرم شاعر را برای آینده به عنوان یک دال، به عنوان یک عنصر یا یک پازل از یک چرخه آفرینش دیگر ازش استفاده بکند. بنابراین زبان در ساحت ادبیات در اولین قاعده همونطور که عرض کردم در فرم شکل میگیره. نکته دوم، زبان در ساحت ادبی خاصیتی، اونجا گفتم استعاری داره، اینجا هم به همین شکل میتوانم بگم خاصیت ضد عادت و ابهام آفرینی داره. عادت ها رو میشکنه، اون حرف هایی که ما متداول حرف میزنیم، مثلا در صحبت عادی ما وقتی با هم هستیم میخوام به یه کسی ارادتمون رو نشون بدیم، اونم تصنعی باشه، میگیم قربونت، قربان شما برم، این یک عادت شده است، ارزش ادبیش از بین رفته، توش ابهام هم نیست، یک معنای سطحی دارد. اما زبان با اون پیچیدگی که در ذات خودش داره و اون شگفت‌انگیزی که در خود ادبیات بهش میرسه، اینه که باید مرسومات جامعه رو بشکنه، قواعد رنگ باخته و زنگ زده جامعه رو بشکنه. از این نظرم هم میرسه، میبینیم که عبید به ساحت ادبی نزدیک شده و به ساحت زبان و زمان نزدیک شده است. این که میگوین ادبیات تعمدن ابهام آفرینه، این ابهام آفرینی ویژگی منفیش نیست، ویژگی مثبت زبان ادبی است، ارزشمنده. شاید در یک جامعه به واسطه بعضی اصولی که بر ذهنها، پارادایمی که بر ذهنها حاکم است، گروهی یک سخن ادبی رو ارزشش رو درک نکنن، ولی این ابهام باعث میشه که این نوعی معرفت شناسی و هستی شناسی در جای دیگری از زیر غبار بیرون بیاد و مشعشع بودن خودش رو به مخاطب دیگر نشان بدهد. نکته دیگر هم در این زمینه باز این است که بگویم زبان ادبی در چرخه بیپایان دال هاست و این چرخه بیپایان دال هاست که زیبا شناسی به وجود میاره. یعنی اگر ما در زبان ادبی که هممون اون رو دوست داریم به واسطه زیبا شناسی است، این زیبا شناسی از تعلیق و از فاصله بین واقعیتی که ما باهاش زندگی میکنیم و اون شگفتی که شاعر برای ما به وجود میاره، این تعلیق و این فاصله قاعده زیباشناسانه تعریف میکنه و ما دوست داریم. چرا ما جوک رو دوست داریم؟ آیا میشود گفت کسی در دنیا هست که از لطیفه بدش بیاد؟ محال است. همه ما جوک ها رو دوست داریم، با اینکه جوک یک قاعده به اصطلاح ضد منطق داره، یعنی یک پدیده غیر منطقی میاد پدیده منطقی رو نابود میکنه و خودش جای اون مینشینه، بر هیچ قاعده علمی هم استوار نیست، بر قاعده علمی که منظور قاعده 2 تا 4 تا. ولی چگونه میشه که همه ما جوک رو دوست داریم؟ و اگر کسی یک جوک رو با لطایف الحیل و با ظرافت بیان بکند، ما چندین بار همون رو گوش میدیم. از این قاعده به این خاطر گفتم که زبان وقتی به ساحت ادبیات میاد به واسطه همین تعلیق، به واسطه مستولی کردن غیر واقعیت بر واقعیت، اصول زیبا شناسی را ترسیم می کند و ما ازش خوشمون میاد. امیدوارم با این حرفایی که گفتم بتوانم به اصل مطلب برسم. حالا بحث من درباره عبید زاکانی است. عبید زاکانی ای بسا در جلسات متعددی که در اینجا در اون 15 جلسه یا 14 جلسه ای که شکل گرفته شنیدید از زندگیش، من نمیخوام در اینجا بهش بپردازم. اما عبید یک آدمی است که شغل و منصب وزارت داشته، شغل منصب دیوانی داشته، از دوران کودکی اهل کتاب خوندن و مطالعه بوده. بنابراین او بیش از هر کسی میتواند زبان رو در اختیار خودش بگیره و درش تصرف کنه. مثلا در جایی از آثار او من خواندم که نوشته بود: به رأی اصحاب نظر و فراست عرصه اینجا بیان میکند که بر رأی اصحاب نظر و فراست عرضه می‌دارد که متکلم این حروف، یعنی عبید زاکانی، اگرچه در علم مایه‌ای و در هنر پایه‌ای ندارد، اما از اوان جوانی به مطالعه کتاب و سخن علما و حکما اهتمام داشت تا در این روزگار که تاریخ هجرت به 750 رسید، از گفتار سلطان الحکما یعنی افلاطون نسخه مطالعه افتاد که برای شاگرد خود ارسطو نوشته بود و یگانه روزگار خواجه نصیرالدین طوسی از زبان یونان به زبان فارسی ترجمه کرده و در اخلاق ثبت نموده با چندین نامه، علل خصوص 5 نامه شاه عادل یعنی انوشیروان که بر تاج ربیع فرموده. به خواندن آن خاطر را رغبتی عظیم شد و الی آخر. این نشون میده که من میخواستم این رو بین خاطر آوردم که بگویم که عبید به ساختار زبان مسلط و زبان رو مثل موم در اختیار داره، با اینکه عربی زبان است و زبانش عربی است، اما در ساحت نحو فارسی خیلی خیلی طبیعی و خیلی ساده و روان سخن میگوید. طبیعی بودن سخن عبید هم به این خاطر است که خدمت دوستان عرض بکنم که عبید شاعر مضمون پرداز نیست، شاعر ظرافت پرداز یا تصویر ساز نیست، ترکیب ساز نیست. دلیلش هم اینه که شاید بشود گفت بخش عمده‌ای از زندگی عبید با درد و دغدغه اجتماعی همراه بوده. کسی که اندیشه‌ای دارد، فکرتی و به یک در حقیقت جامعه هدف نگاه می‌کند، نه صرفاً مداحی، نه صرفاً حالا تفنن شاعرانه، بنابراین باید در زبان تصرفی خاص بکند و در زبان به یک ژانر خاصی برسد که ما به اون میگیم زبان طبیعی و زبان ساده، زبانی که بتواند جویباری حرکت کند و مضمون رو با خودش و مخاطب همراه ببرد. از این نظر باید گفت که عبید زبان روان طبیعی و بی تصنع داره، هیچ در بند مغلق‌گویی و پیچیدگویی نیست، چرا که شاید بشود گفت بخشی از معنا در ذهن او و هدف در ذهن او ترسیم شده است. خیلی نکته جالب هم هست، به خاطر همین تسلط او بر زبان هست که میشود گفت عبید وقتی از یک قالبی میفته به قالب دیگر انگار یک کس دیگه است. یعنی وقتی قصیده میگه شما نمیتونید وقتی به غزل میرسه بگید این عبیده، وقتی از غزل میاد به ترکیب بند و ترجیب بند خیلی متفاوت میشه زبانش، به نثر میاد متفاوت تره و اینقدر این قدرت رو داره عبید که میتواند در نثر در عین استواری و در عین متنتن و مسجح گویی یک به اصطلاح مسیر دیگری در ذهن انتخاب بکنه که این لفظ دنبال اون معنا حرکت بکنه و راه خودش رو لفظ نره و معنا راه خودش رو. از این نظر عبید به این خاطر من عرض میکنم که او تواناست در زبان آوری. حالا برای اینکه به چند نشانه آشکاری از توانایی زبانی او اشاره بکنم، از همین قصیده های شاعر آغاز میکنم و برای هر کدوم چند نمونه میگم و انشالله که بتوانیم مطلب من رو به یک سرانجام مناسب برسانیم. مثلا در قصیده با اینکه می شود گفت دوره‌ای که عبید از قصیده استفاده می‌کنه دوره‌ای است که ارزش و اعتبار قصیده آنچنان نیست، نقش تاریخیش کمرنگ، مضافاً این که عبید به وقتی به در قصیده تصویر سازی می‌کنه و مضمون سازی می‌کنه تا حدودی می شود گفت راه گذشتگان رو داره میره، اما باز هم رد پای زبان طبیعی و زبان خود شاعر در قصیده دیده میشه، یعنی طابق نعل به نعل. مضمون ها بنمایه ها مال شاعران گذشته میتواند باشد، اما ترتیب و چینش کلمات در کنار هم به ما میگوید که عبید زبان آوری خودش رو در قصیده نشون میده. مثلا یکی از ویژگی های همینه که من دقت کردم تو قصاید، دیدم تو همه قصاید تا حدودی من شاعر و احساسات شاعر در قصیده قید میشه. حالا ما تو غزل این رو زیاد میبینیم، اما در قصیده شاعر همه نگاهش چون به ممدوح به پدیده دیگه است خیلی از خودش کلمه رو به عنوان اول شخص یاد نمیکنه. در قصاید عبید من زیاد دیدم که ترجمان حسش هست، رگه هایی از ترجمان حس در قصاید او هست. چو دست قدرت خرات حقه مینا فشاند بر رخ کافور انبر سارا، مشعبد فلک از زیر حقه پیدا کرد هزار بیدق سیمین به دست سحر نما. ز بحر زینت و زیب مخدرات فلک زمانه نافه گشا شد سپهر قالیه سا، برای فکرت و اندیشه در منازل قدس قدم فشرده و در پیش عقل بیش بها. فضای هر فلکی ملک خسروی دیدم درون هر طبقی جای والی والا، مقیم تارم هفتم معمری دیدم رفی قدر و قفی هیکل و بلند قطا. از او گرفته جهان رسم خرقه و زنار و از او گرفته چمن ساز و برگ و نشو و نما. فراز طاق ششم حاکمی مبارک روی نه چون قضات زمان قاضی به صدق و صفا، خجست طلعت و فیروز بخت و فرخ بال سعید طالق و مسعود رای و سعد لقا. که این در وصف آسمان و افلاک داره میگه، من در قصاید دیگر فقط برای نمونه گفتم، در قصاید دیگر هم این ویژگی رو میبینیم که من شاعر در ابیات قصیده وجود دارد. اونجایی که توصیف طبیعت میکنه به نوعی میخواد بگه که اینها از تجربه حسی من هست، از منطق و عقل من صرفا گرفته نشده، حس و شهود من داره این قصیده رو میسازه. بنابراین چند بیتی غالبا در هر قصیده میبینیم که اونجایی که در توصیف طبیعت هست شاعر نام خودش رو میاره. البته در اونجایی که وصف ممدوح هست برای اینکه ممدوح به شاعر توجه بکنه طبیعی به نظر میرسد که یک سخنی از خود هم بگوید یا توجه ممدوح رو به خودش جلب کند. عبید توی ترکیب بندها و ترجیب بندهاش زبانش، گفتم وقتی از یک ژانر از یک قالب به قالب دیگر میاد خیلی متفاوت میشه، رسم الخطش گویا عوض میشه، راه رفتن و شکل بیانش تغییر میکنه. در ترکیب بندها و ترجیب بندها زبان شاعر طبیعی تر میشه، خیلی طبیعی تر و ساده تر میشه و خیلی اون سبک چیز رو نداره. و مضافاً این که در اینجا ما شاعر رو میبینیم که از اون رسمیت حرف زدن خارج شده و زبانش تا حدود زیادی زبان طنز به خودش گرفته و ای بسا در ترکیبات ها و ترجیبند ها به رکاکت به اصطلاح غلیظ هم میرسد. ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی، به زلالی دریاب. قدح باده اگر هست به من ده تا من در سر باده کنم خانه هستی چه حباب. در حساب زر و سیم است و غم داد و ستد، کوربختی که ندارد خبر از روز حساب. بر کسم هیچ حسد نیست خدا می داند، جز بران رند که افتاده بود مست و خراب. هر که را آتش این روزه 30 روزه بسوخت، مرهمش شمع و شراب است و دوا چنگ و رباب. وان که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. وان که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. باده در جام طرب ریز که شوال آمد، موسم وعظ بشد نوبت قوال آمد. این هم در حقیقت یک جور تخلیه روانی هم میشه. شاعر در اینجا بعضی موقع به اون خط قرمزهای دینی که نمیتواند وارد بشه، اما با یک زبان کنایه سعی میکنه که نیش و کنایش رو هم نثار هر چیزی که جنبه تملق، ریا و تظاهر گرفته مثل حافظ وارد کنه. در ترجیبند هم این گونه است. ترجیبنداش هم ساده است. وقت آن شد که کار دریابیم، در شتاب است عمر، در شتاب است عمر، بشتابیم دیده حرص و آز، بردوزیم پنجه زهد و زرق، برتابیم. ما گدایان کوی میکده‌ایم، نه مقیمان کنج محرابیم. نه ز جور زمانه در خشمیم، نه ز جفای سپهر در تابیم. نه اسیران نام و ناموسیم، نه گرفتار ملک اسبابیم. بنده یک روان یک رنگیم، دشمن شیخکان قلابیم. گرد کوی مغان همی گردیم، مترصد که فرصتی یابیم. با مغان باده مغانه خوریم، تا به کی قصه زمانه خوریم. که در این ترجیبندها خیلی هم متأثر از سعدی است، ولی یک ظرافتی در کار شاعر وجود دارد که بنمایه ها رو خوب میگیره، ولی بعضی موقع کلمه رو هم خوب میگیره، اما اینقدر در چینش واژگان و کلمات در یک غزل، قصیده، ترجیبند هنرمندانه عمل میکنه که رد پایی برای سرقت به جا نمیگذره. از این نظر هم باز هم میتوانم بگویم که چیزی که به داد عبید میرسه اینجا همین هنر زبان‌آوریشه. هنر زبان‌آوری به عبید کمک کرده که حالا اونجا که تضمین میکنه از شعر شاعران خیلی راحت خودش آشکارا بیان میکنه، ولی در جای دیگر چه از سعدی و چه از حافظ و شاعران دیگر واژگان و کلماتی رو میگیره، ای بسا بعضی موقع مضمون ها رو میگیره، ولی تغییراتی که درش میده، جر و تعدیل هایی که انجام میده، همونطور که گفتم رد و پا رو هم گم میکنه. عبید وقتی به غزل میرسه کاملا آدم حیرت زده میشه که چگونه میشه یک کسی که بعضی موقع ها شعر تفننی میگوید یا شعری که رکیک هست، اینقدر غزلیاتش استوار، روان، برآمده از یک حس عارفانه و ناب، با پیوستگی شگفت در ساختار و بافت غزل. هرچند باید گفت که باز در اینجا هم بسیاری از بنمایه هایی که شاعر استفاده میکنه بنمایه های زمانه است و نمیتوانیم بگوییم اون جز جایی که طنز میگوید به غیر از اون عبید بنمایه خاصی که بیافعینت، موتیف خاصی که بیافعینت نیست. در غزل همین گونه است. این بنمایه ها بنمایه های زمان است. حالا زیبا است ولی می شود گفت که ما وقتی می خوانیم می بینیم که عکس این رو در یا تنین این رو در شعر حافظ هم دیدیم، در شعر سعدی هم دیدیم. می کند سلسله زلف تو دیوانه مرا، می کشد نرگس مست تو به میخانه مرا. متحیر شدم تا غم عشقت ناگاه، از کجا یافت این گوشه ویرانه مرا. هوس در بناگوش تو دارد دل من، قطره عشق از آن است چو دردانه مرا. دولتی یابم اگر در نظر شمع رخت، کشته و سوخته یابند چو پروانه مرا. درد سر میدهد این واعظ و میپندارد که التفات است بدان بیهوده افسانه مرا. چاره آن است که دیوانگی پیش آرم تا فراموش کند واعظ فرزانه مرا. از می مهر تو تا مست شدم همچو عبید، نیست دیگر هوس ساغر و پیمانه مرا. در غزلیات عبید من تا اونجا که نگاه کردم یک ظرافت وجود دارد، اونم اینه که در بخش تخلص و اون ابیات پایانی شاعر خودش رو دو تیکه میکنه، یا به قول معروف دوگانه میشه. هم از ضمیر من برای خودش استفاده میکنه و این ضمیر من رو از عبید جدا میکنه. از می مهر تو تا مست شدم همچو عبید، در حالی که شاعر خودش هست و عبید، نیست دیگر هوس ساغر و پیمان من رو. در غزلهای دیگر هم دیدم از این ابتکار استفاده میکنه و یه حالت دگردیسی بین من و عبید ایجاد میکند. من چند غزل دیگرم بود که نمیگم، مثلا اون غزلهایی که شعر حافظ رم یاد میاره. گفتم که بوسهی بربایم ز لعل او، مشکل سعادتی است که باور نمیشود، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. جز آن که سر ببازم و در پایش اوفتم، دستم به هیچ چاره دیگر نمیشود. افسرده دل کسی که ز زنجیر زلف او، دیوانه می نگردد و کافر نمی شود. عشقش حکایتی است که از دل نمی رود، وصفش فسانه است که باور نمی شود. تا بوی زلف یار نمی آورد صبا، از بوی او دماغ معطر نمی شود. ساقی بیار باده که هر لحظه عیش خوش، بی مطرب و پیاله و ساغر نمی شود. گفتی به صبر کار میسر شود، عبید تدبیر چیست جان برادر؟ نمی شود. می رسیم به رباعیات. در رباعیات هم می شود گفت که شاعر یک طنازی و ظرافت هایی داره، ولی یا یک زبان طبیعی. اما در رباعیات هم گویا هیچ قدمی شاعر از زمانه خودش یا از گذشته جلوتر نیامده و خیلی هم متأثر از ای بسا خیام است. من ترک شراب ناب نتوانم کرد، خمخانه خود خراب نتوانم کرد. یک روز اگر باده صافی نخورم، ده شب ز خمار خواب نتوانم کرد. بیم است که در بی خودی افسانه شوم، و انگشت نمای خیش و بیگانه شوم. این عقل فضول می دهد زحمت من، ناگاه ز دست عقل دیوانه شدم. من واقعیت در رباعیات عبید یک مضمونسازی و یک ظرافت خاص یا یک بنمایه خاصی ندیدم. البته رباعیاتی هم دارد که در این شکل رسمی قرار نمیگیره، در یک جای دیگری از اونها به عنوان طنز می شود یاد کرد. در اونجا هم در حقیقت اون فرم شکل شگفتی پیدا نمی کند. مثنوی عشاقنامه هست که 700 بیت. عبید در گویا در دو هفته این مثنوی رو سروده. این عشاقنامه ها تا حدودی در گذشته هم بوده، با ده نامه و عشاقنامه فخرالدین عراقی، اوحدی کرمانی، دیگران هم، اوحدی مراغی هم این رو تجربه کردن. یک شکل متعارف هم دارد از اینکه عاشق نامه هایی برای معشوق می نویسه، پیکی از صبا و یک قاصدی اون رو برای معشوق میبره، از معشوق باز پیام میاره و این رو عبید در این مثنوی ذکر کرده قشنگه. حالا میانش هم از غزل هم استفاده کرده، یعنی یک جوری مثنوی غزل هم هست. البته من شک دارم که بگویم آیا در عشاق نامه های دیگر هم این سبک مثنوی غزل وجود داشته یا نه، اگر نه باید بگوییم از ابتکارات عبید هست. اینجا باز خیلی جالبه که در این مثنوی بسیار زبان شاعر زبان سخته پخته، ولی در عین حال روان برای یک روایت پردازی زیبا شکل میگیره. نخستین روز که این چشم بلاکش مرا از عشق او در جان زد آتش، بلاکش مرا از عشق او در جان زد آتش، دل از جان و جوانی برگرفتم، امید از زندگانی برگرفتم، چنان در عشق او دیوانه گشتم که در دیوانگی افسانه گشتم. خرد می گفت که ای مدهوش بیمار، غمش را در میان جان نگه دار، اگر دل می دهی باری بدوده، به هر خاری که آید دل فروده، گهی چون شمع می افروز از عشق، گهی چون شمع می افروز از عشق، چو پروانه گهی می سوز از عشق، می سوز از عشق، میندیش ار جگر خون آب گیرد، که چشم از آتش دل آب گیرد. خراب عشق شو کاباد گشتی، غلام عشق شو کازاد گشتی. گفتم در این میانه هم غزلیاتی دارد که اونها را من ازش عبور می کنم. میرسیم به بخش نثر. در نثر گفتم عبید کارهای شگفت انجام میده. من همیشه وقتی متن نثر عبید رو میخونم تصور میکنم مثل یک لطیفه گویی که لطیفه رو خیلی با حالت رسمی بدون خنده و با یک چهره عبوس میگه، همه رو میخندونه ولی خودش این خنده رو نداره. این تصور همیشه در ذهن من به وجود میاد. در اخلاق الاشراف اینقدر این زبان فاخر و متنتنه که آدم فکر میکنه که الان میخواد از یک جنبه به اصطلاح رسمی و متعالی حرف بزنه. البته بخشی از اخلاق اشراف اینجا در مقدمه که اینجا هست من براتون هم میخونم، در وصف حال دو تا مذهب، مذهب منسوخ یعنی مذهب گذشتگان و عرفان و عالمان که بسیار هم متعالی بوده، و افرادی که در دنیای امروز سهم اندکی از اون اندیشه های متعالی دارن و در مذهب مختار آنچه که خودشون از دین و اخلاق تفسیر میکنند و تفسیر نادرسته عمل میکنند رو بیان کرده. عرض من این است که عبید در اخلاق الاشراف این قدرت رو داره که در این حالی که از یک زبان فاخر و استوار استفاده میکنه، از این زبان فاخر و استوار برای طنز هم بهره میبره، و این تناقض و تناسب بعضی موقع خودش مایه یک برجسته سازی و طنازی اثر میشه. در آغاز اخلاق اشراف نگاه کنید، اینجور میگه: خود حضرت رسالت نقاب از چهره عروس این معنی برانداخته و جمال این تلویح را بر سر این تشریح جلوه داد که بایستو لعتمم مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق و قوانین این قسم را که علم اخلاق و حکمت عملی خوانند، علمای سلف در متولات که فهم قصیر این فقیر از ادراک شمعی از آن قاصر است، استکمال خلق را به وجه احسن و طریق ایمان در قید کتابت کشیدند، و از وقت زمان مبارک آدم صفی تا بدین روز، تا بدین روزگار اشراف بنی آدم تا بدین روزگار اشراف بنی آدم به مشقت بسیار و ریاضت به کمال فضایل اربعه که آن حکمت و شجاعت و عفت و عدالت است، سعی و علیق به تقدیم رسانیدند و آن را سبب سعادت دنیا و نجات و عقبا شمرده و گفتند. این میگه مربوط به اون مذهب منسوخه. اکنون که در این روزگار زبده دهور و خلاصه قرون است، چون مزاج اکابر، همین اکابر منظور، اکابر لطیف شده و بزرگان صاحب ذهن بلند رأی پیدا گشتند، فکر صافی و اندیشه شافی بر کلیات امور معاش و معاد گماشتند و سنن و اوضاع سابق در چشم تمیز ایشان خار و بیمایه نمود و نیز به واسطه کرور زمان و مرور اوان اکثر آن قواعد اندراس پذیرفته، یعنی کهنه شده، احیای آن اوضاع بر خاطر خطیر و ضمیر منیر این جماعت گران آمد. لاجرم مردوار پای همت بر سران اخلاق و اوضاع نهادند و از بهر معاش و معاد دو خود این طریق که اکنون در میان بزرگان اعیان متداول است، چنان که این مختصر بر شهر شمی از آن مقصور است، پیش گرفتن و بنیاد کارهای دینی و دنیوی بر آن مستحکم گردانیدن. در حقیقت می شود گفت از همین مقدمه هدف و مقصود عبید هم مشخص است که این مذهب مختار را بیشتر سرزنش می کند و شعر او و سخن او در مذمت این مذهب مختار است. حالا برای اینکه من در این فرصت اندکی مونده از مذهب مختار یا بخشی از اون مذهب نظریه افرادی که مذهب مختار را دارن و شاعر از اونها، نویسنده از اونها یاد میکنه رو اینجا خدمتتون میگویم. چون بزرگان و زیرکان خرددان که اکنون روی زمین به ذات شریف ایشان مشرف است، در تکمیل روح انسانی و مرجع و مادان تأمل نمودن و سنن و آرای اکابر سابق پیش چشم بداشتن، خدمتشون را بدین معتقدات انکاری تمام حاصل آمد. اون اندیشه گذشته ها رو یا درک نکردن یا شک کردن. می فرمایند که بر ما کشف شد که روح ناطق اعتباری ندارد و بقای آن به بقای بدن متعلق است و فنای آن به فنای جسم موقوف. و می فرمایند که آنچه انبیا فرمودن که او را کمال و نقصانی هست و بعد فراغ بدن به ذات خود قائم و باقی خواهد بود، محال است و حشر و نشر امری باطل، یعنی روز قیامتی نعوذ بالله نیست. حیات عبارت است از اعتدال لترکیب بدن باشد. چون بدن متلاشی شد، آن شخص ابدا ناچیز و باطل گشت. آنچه عبارت از لذت بهشت و عقاب دوزخ است، هم در این جهان میتوان بود، چنان که شاعر گفته است: آن را که دادن همین جاش دادن، و آن را که نیست وعده به فرداش دادن. این در حقیقت این مذهب مختار رو به نوعی مذهب زمانه خودش میدونه و اکابر زمانه که با این روش در حقیقت زندگی میکنند و فریب مردمان. حکایت هایی هم تو این بحث اخلاق الاشراف داره. به نظر من یکی از آثار ناب و ارزشمند زبانی شاعر هم هست، هم زمانه خودش رو خیلی قشنگ در اینجا شاعر انعکاس میده و هم زبانش یک زبانی است که من این تصور همیشه برام هست که میگویم که آیا همیشه واژگان تمیز و واژگان پرتمطراق و فاخر که در کنار هم خوب چیده بشن و موسیقی ایجاد کنن، آیا میتوانن مفید باشن؟ ما در متون گذشتمون از این گونه نثرها زیاد داشتیم، اما عبید این برتری و این مزیت رو دارد که این زبان را براش مغزی و معنای ژرف هم جستجو میکنه و این لفظ و ظرف و مظروف خوش در هم ترکیب میشوند و به اصطلاح موافق هستید یه حکایت بخونم که شاید همین کمی بزرگی را از اکابر که در همین اخلاقش بزرگی را از اکابر که در ثروت قارون زمان خود بود اجل در رسید. امید از زندگانی قطع کرد، جگرگوشگان خود را که تفلان خاندان بودن حاضر کرد. گوی فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال زحمتهای سفر و حذر کشیده و حلق خود را به سرپنجه گرسنگی فشرده تا این چند دینار ذخیره کرده. زنهار از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست خرج بدان میازید و یقین دانید که زر عزیز است آفریده است زر عزیز آفریده است خدا، هر که خارش بکرد خار بشد. اگر کسی با شما سخن گوید که پدر شما را در خواب دیدم، قلیه حلوا می خواهد، زنهار به مکر آن فریفته مشوید که آن من نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. اگر من خود نیز در خواب با شما نمایم و همین التماس بکنم، بدان التفات نباید کرد که آن را از قاس و احلام خوانن، یعنی خوابهای آشفته باشد، آن دیو نماید. من آنچه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمنا نکنم. این بگفت و جان به خزانه مالک دوزخ سپرد. این حکایتایی بود که در همین جا اومده است. در صدپند سطروار پندهایی آورده، ولی وقتی شما پند اول، پند دوم، پند سوم رو میخونید میبینید که خیلی حرفای منطقی خوبه، ولی یک جاهایی در لابلای اون میره وارد طنز میشه و یعنی در حقیقت اون شالوده و منطق رو به هم میزنه. اساس کار اونم کار عبید در طنز همین است دیگه، هدفش اینه که اون منطق متعارف زمانه رو با یک الگوی دیگری بشکنه. در اینجا هم همین گونه، مثلا مسخرگی و قوادی و دفزنی و قمازی و گواهی به دروغ دادن و دین به دنیا فروختن و کفران نعمت پیش سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار گردید. این هم یک نصیحت منطقی که دارد. در رساله دلگشا که دو بخش عربی فارسی هست، اونجا هم این حکایت های طنز رو داره و غالبا هم از تعابیری مثلا از عربی، از قزوینی، از افرادی به این صورت اسم میبره و میشود گفت که در اونها هم ظرافتش این است که حکایت ها فوق‌العاده تراش خورده و صیقل خورده. اینجا حکایت ها کوتاست، مقدمه مؤخره نداره، فضاسازی نداره، توصیف نداره، کلمات اضافی اصلا نداره، چند گزاره معمولی میاره، بعد یک دفعه ای یک گزاره پایانی میاره که با اون انفجار خنده هم رخ میده و همه کار عبید این است که بعد از اون دو سه به اصطلاح جمله و پله به این نقطه اوج برسه. من معتقدم که این حکایت هایی که تو رساله دلگشا شاعر میاره، حالا اگر رکاکت یا هر بخش دیگری رو ازش بگذاریم کنار که گفتم، اون هم اون حزل هم به قول شاعر حزل رو بگذار و اون جد رو ازش برداشت کن و اون مثلا مغز رو بگیر، فوق‌العاده میشود گفت که هنر تراشیدن، صیقل دادن و چینش و جرح و تعدیل در این حکایت ها به کار رفته. شاید بشود گفت از حکایت های سعدی هم متأثر بوده، اما دقیقا میداند که باید از کجا، از نقطه به اصطلاح میانه حکایت شروع کند، با یک گفتگو داستان رو به جلو ببرد و با یک جمله قصار پایانی. عربی را گفتند تو پیر شده ای و عمری تباه کرده ای، توبه کن و به حج رو. گفت خرج سفر حج ندارم. گفتند خانه‌ات را بفروش و هزینه سفر کن. گفت چون بازگشتم کجا بنشینم و اگر باز نگردم و مجاور کعبه مانم، خدایم نمیگوید این ای احمق چرا خانه خود بفروختی و در خانه من منزل گزیدی؟ مردی جامه‌ای بدزدید و به بازار برد تا بفروشد. جامه را از او برو بودند. پرسیدن که به چندش بفروختی؟ گفت به اصل مایه. به همون اصل مایه فروختم. یا این حکایتی که در داستانش در مثنوی مولانا اومده است. جنازه ای را بر راه می بردن. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که بابا در اینجا چیست؟ گفت آدمی. گفت کجایش میبرن؟ گفت به جایی که نه خوردنی باشد و نه پوشیدنی، نه نان، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم و نه بوریا و نه گلیم. گفت بابا مگر به خانه ما میبرندش؟ قزوینی با سپری بزرگ به جنگ ملاحده رفته بود. از قلعه سنگی بر سرش زدن و بشکستن. برنجید و گفت ای مردک، کوری سپری بدین بزرگی را نمی بینی؟ سنگ بر سر من می زنی؟ قزوینی را پسر در چاه افتاد. گفت جان بابا، جایی مرو تا من بروم رسن بیاورم و تو را بیرون بکشم. عرض من تمام شد. فقط یک نکته، اونم درباره داستان موش گربه است که باید بگویم. این داستان یکی از تمثیل‌های شاهکار در ادبیات فارسی است. نمی‌شود در سلسله مراتبی مثل تمثیل منطق الطیر عطار اون رو قیاس کرد، ولی اینقدر قدرت زبانی و زمانه در این منظومه و در این قصیده وجود دارد و اینقدر منشورگونه این منظومه چرخیده که در هر دوره و هر زمانه هر کسی این رو بخونه میتواند در حقیقت صدق و کذب خودش رو به شکل عینی در دوره خودش در جاهای مختلف اون رو برای شاهد مثال پیدا کند. از این نظر میشود گفت که این اثر او به عنوان یک شاهکار ادبیات فارسی در دنیا هم زبان زد است. ماحصل کلام این که عبید رسالت خودش رو در زبان و در شعر فارسی و در نثر فارسی به خوبی انجام داده است. نام او تا کنون مانده است به خاطر دغدغه‌های بلند و دردهای جانکایی که در سینه داشته و به نکات ژرفی که در شعر رسیده. برای آیندگان هم شعر او و طنازی او و ظرافت‌های اثر او آثار او خواهد ماند. خیلی ممنون از شما که حوصله کردید و عرض بنده رو بشید.